صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنوندگان عزیز. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور میگوید که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ظرفیت و توانایی تامین امنیت و دفاع از مردم را در برابر دهشت افغانان دارد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مقایسه با 10 سال قبل به گونه قابل ملاحظه رشد کردند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که در پی تصمیم حکومت ترامپ مبنی بر کاهش حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان از مرز 12,000 به حدود 8,500 نفر، بحث و گفتگو بین 29 عضو ناتو به خاطر کاهش حضور نظامیان آن پیمان در افغانستان نیز آغاز شده است. رئیس جمهور افغانستان سنگ تهداب پروژه کاسا 1000 را در ولسوالی سروبی کابل گذاشت. از طریق این پروژه یک لین 500 کیلوولتی برق از قرغیزستان و تاجیکستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان امتداد می‌یابد. سرپرست وزارت داخل افغانستان می‌گوید که با جوانسازی فرماندهان این وزارت از مصارف بی‌جای پول عاشه و مهمات در جنگ جلوگیری شده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مسعود اندرابی روز پنجشنبه 6 ماه فوریه گفت آن وزارت نیازمند یک نسل جدید از رهبری به خاطر رسیدگی به چالش ها بود و با جوانسازی فرماندهان امسال توانسته است تا حدود 4 میلیارد افغانی را در بخش اعاشه صرفه‌جویی کند. همچنان سرپرست وزارت داخله گفت بحث دوم محاسبه مهمات پلیس است. ما امسال بیشتر جنگ کردیم، اما نسبت به سالهای گذشته تا 21 میلیون فیر مهمات ما کمتر مصرف شد. نبود محاسبات از تجهیزات و وسایل نظامی در صفوف نیروهای امنیتی از جمله مسائلی است که همواره انتقادهای داخلی و خارجی را برانگیخته است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ترکیه امروز پنجشنبه 6 فوریه تانک‌های نظامی خود را در امتداد سرحدش با سوریه مستقر کرد. این در حالی است که نیروهای حکومت سوریه با شورشیان مخالف اسد درگیر شده و به جواب شلیک توپخانه ترکیه در ولایت ادلب گلوله باری کردند. داوود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که انقره از مسکو انتظار دارد فوراً حملات حکومت را در شمال شرق سوریه متوقف سازد. حملاتی که به گفته آقای اوغلو 6 سرباز ترکی را کشته و نیروهای انقره را مجبور به حملات متقابل ساخته است. پس از رأی‌گیری مجلس سنای ایالات متحده در مورد اتهامات استیضای رئیس جمهور ترامپ، قصر سفید با نشر اعلامیه گفت که تلاش برای استیضای تقلبی با همنوای دموکرات‌ها با تبرئه کامل آقای ترامپ به پایان رسید. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن دی سی در واشنگتن به تبرئه کامل از اتهامات استیضا سخنرانی کند. آقای ترامپ در یک سلسله پیام‌های تند توییتر دموکرات‌ها و مت رامنی سناتور جمهوری‌خواه را به باد انتقاد گرفته است. رئیس جمهور آقای رامنی را یک نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری خوانده و گفته است که اگر انرژیش را که برای رأی دادن به عزل رئیس جمهور ترامپ مصرف کرد در انتخابات علیه باراک اوباما به مصرف می‌رساند، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می‌شد. اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نخستین واکنش به تبرئه آقای ترامپ از استیضا گفت که دموکرات‌ها به دفاع از دموکراسی برای مردم ادامه می‌دهند و رئیس جمهور و جمهوری‌خواهان مجلس سنا امروز بی‌قانونی را عادی ساخته و نظام توازن قوا برای قانون اساسی آمریکا را رد کردند.
یک راننده فلسطینی موترش را بر گروهی از سربازان اسرائیلی در بیت المقدس راند و 12 سرباز اسرائیلی را مجروح ساخت. از سوی دیگر در کرانه غربی رود اردن مقامات فلسطینی میگویند که در درگیری میان سربازان اسرائیل و فلسطینی ها یک جوان 19 ساله فلسطینی کشته شده است. برخی از رسانه های آمریکایی از اختطاف یک تبعه آمریکایی به روز جمعه هفته گذشته در ولایت خوست افغانستان خبر دادند. مجله نیوزویک این تبعه آمریکا را به نام مارک فریریچز معرفی کرده که 57 ساله بوده و یک قراردادی حکومت آمریکا خوانده شده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. جمهوری ایالات متحده به روز پنجشنبه با اوهورو کنیاتا رئیس جمهوری کنیا در واشنگتن دی سی ملاقات می کند. این ملاقات در حالی صورت می گیرد که رئیس جمهوری کنیا هشدار داده که افریقا نباید به میدان جنگ های نیابتی با کشورهای مانند چین مبدل شود. و رهبر بلاروس امروز پنجشنبه مانع شدن از فراهم کردن نفت از سوی روسیه را به کشورش قبل از مذاکرات با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش به باد انتقاد گرفت. پایان خبرها.
دوستان عزیز، سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه امشب گفت و شنود هستم. امید همه شما بسلامت باشید. کار عملی پروژه برق کاسای 1000 در افغانستان آغاز شد و بر اساس آن قرار است که انتقال برق از قرقیزستان و تاجکستان از طریق افغانستان و پاکستان صورت بگیره. این پروژه که زیربنای محکم برای ساختار اقتصادی افغانستان شمارده میشه، در تداوم آن چه اقدامات باید روی دست گرفته شود؟ برنامه امشب به همین مسئله اختصاص یافته. محترم وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، و محترم سیف الدین صحیحون، تحلیلگر مسائل اقتصادی، مهمانان برنامه امشب هستند. جناب آقای توحیدی، آواز مرا دارین شما؟ جناب آقای توحیدی، صدای مرا دارین؟ بفرمایید. توحیدی صد.
بر شما سلام، بر شنونده های عزیز.
تشکر، سلام بر شما. جناب استاد صحیحون، شما صدای مرا با خود دارین؟
بله، صدای شما را دارم.
تشکر، سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین. سلام تقدیم میکنم.
بسیار تشکر از حضورتان. جناب آقای توحیدی، اگر صحبت با شما آغاز بکنیم که این پروژه که عملی ترین و موفق ترین پروژه به شمار میره، چه اقدامات از طرف دولت برای انتقال برق از طریق دهلیز آسیای مرکزی به آسیای جنوبی روی دست گرفته شده؟
تشکر میکنم. البته به این پروژه جولای 2019 عملاً کار خود آغاز کرد که کار سروی و دیزاین از این کاملاً 100% اتمام رسیده. در 7 ولایت 95% و کمتر و بیشتر از 95% کار اسکان مجدد پیش رفته. در حدود بیشتر از 500 شورای محلی که به خاطر تطبیق پروژه، به خاطر تطبیق درست پروژه همکار می باشند، اونا ایجاد شدن و همراه شوراهای اجتماعی کار گروپی می صورت گرفته که در کدام بخش ها این پروژه را سپورت کنند. همچنان در بخش که ما چه رقمی پروژه را بتانیم به گونه درست تطبیق کنیم، برنامه های وسیع آگاهی دهی با مردم نیز شریک شده. در حدود بیشتر از 55% مواد ساختمانی از یه طرف شرکت های تطبیق کننده که شرکت های هندی، کیسی و کیپیتیل هستن به افغانستان رسیدن. خوشبختانه کار عملی از امروز با حضور داشت دولت ما رئیس جمهور اسلامی افغانستان، همچنان وزیر مالی از جناب غالب شد، وکلای 7 ولایت کندوز، بغلان، پنشیر، کابل، لغمان و ننگرهار و همچنان ولی سایبان از اینا که از این مسیر البته یک خط میگذره، با حضور داشت از اینا و حضور داشت رسانه های محترم عملا کار عزی در افغانستان آغاز شد. باید یادآور شوم که در حدود قیمتی پروژه در افغانستان در حدود 225 میلیون دلار آمریکایی می باشه که از طرف بانک جهانی این پول تمویل میشه. در حدود 1675 تا 1680 پایه بزرگ در حدود 570 یا کمتر و بیشتر کیلومتر در خاک افغانستان این پایه ها نصب میشه که از مسیر کندوز به بغلان، از بغلان به دوشی، دوشی به پنشیر، از پنشیر به کاپیسا، از کاپیسا به از مسیر کابل، یک مسیر به طرف لغمان، از لغمان گذشته ننگرهار و به تورخم این پروژه ختم میشه. کار ختم این پروژه اخیر 2022 تخمین شده که انشاءالله ما کار خود تا فعلاً به گونه موفق پیش بردیم و بعد از اخیر 2022 انشاءالله به بهره برسیم.
جناب توحیدی، به خاطر تداوم پروژه دولت باید مسئولیت های امنیتی را به عهده گرفته باشه، اما حکومت پاکستان در زمینه تأمین امنیت و همگرایی منطقه چقدر متعهد است و کمک میکنه؟
خب ما به این بودهای سیاسی ازی، بودهای اجتماعی ازی، بودهای اقتصادی ازی از هر دید ارزیابی شده. البته ما قبلا یاد کردیم که بود اجتماعی خودش به گونه امنیتی پروژه را تأمین میکنه. چرا؟ به خاطر از این که ما کوشش به این کردیم در این پروژه که ما منافع اقتصادی این پروژه را با مردمی که از مسیر خانه های از یا از مسیر قریه‌ها از مسیر ولایت از نام میکنه، ما با مردم این را گره اقتصادی بتیم. از اون خاطر است که
مثلا چگونه توحیدی صاحب مثلا چگونه
ایره میکنم.
بله
من ایره تشریح میکنم. فرضاً ما از هم دو سه جانب هستیم. این پروژه که از مسیری که میگذره، اگر در حفظ مراقبت از در حدود سالانه 17 میلیون دلار امریکایی به مصرف میرسه تا چند ساله، به خاطر از اینکه این در کدام بخش مصرف است؟ به خاطر حفظ مراقبت این پروژه است، به خاطر کارگران که از زمین قریه‌جات استخدام میشن به خاطر معاشات از اینا میرسن، در پالوی از به خاطر انکشاف که از طرف میثاق شهروندی به مصرف میرسه، از این خاطر شوراهای اجتماعی که بیشتر از 500 هست، از این خاطر شوراها از این مسیرها که میتر این شوراها فکرن که در کدام مسیر پول برای از اینا مصرف به خاطر سرکزیش مصرف شود، تهیه برق مصرف شود، تهیه سرک مصرف شود، به خاطر بهبودی زراعت مصرف شود، این شوراها فیصله میکنن و در بدل از این رفالوی از این کارگر هم از این استقبام میشه، انجینر هم از این استقبام میشه. این خودش به گونه گره اقتصادی را با مردم این پروژه شریک میسازه. وقتی گره اقتصادی و منافع اقتصادی مردم امر از این بخش طبیعتی در حفظ نگه داشته از این با ما بیشتر همکار میکنن، در حالی که ما ممنون مردم و ممنون نیروهای امنیتی ما هستیم. مگر ما تاکید بازم میکنیم که بیشتر در عرصه نگه داشتن امنیت رومانش به این مورد آنقدر تشویش داریم. خب بودای اقتصادی ازی به خاطر کشورهای ذی‌نفع هم بسیار مهم پنداشتن میشه که اگر دولت بود تشویر میکنیم، و همچنان بود سیاسی ازی که ارتباطات تجاری تاثیرات مثبت بالای ارتباطات سیاسی افغانستان داشته میباشد، این خودش یک
توحیدی سپ. اما طوری که شما فکر کردین برالاوی گریه های اقتصادی با مردم، شما چه فکر میکنین منافعی که در کل از این پروژه به دست میاد در کدام بخش ها به مصرف خواهد رسید؟
خب منافع از این در چند بخش هست. البته با یک منفعت ترانزیت که در حدود در 5 ماه که برخ از قرغزستان یا از آسیای مرکزی بهتر است با آسیای جنوبی حال میشه، بیشتر از 47 میلیون دلار امریکایی میباشن که در بودجه افغانستان نه. و همچنان از در سنگ توده که یک بخش از ساحات مرزی افغانستان و تاجیکستان است، در سنگ توده یک بک‌تو‌بک سبستیشن است که از او به لین ای سی به لاین جداگانه به پل خمری وصل میشه که 300 میگاوات از این موضوع ما میکنیم که به افغانستان نیز انتقال بدیم. منافع از این ما گفتم قبلا که منافع اجتماعی اقتصادی و سیاسی از این به خاطر مردم افغانستان به گونه مستقیم و به گونه غیر مستقیم همه گیز مستقیم میشن. مستقیم کسانی که تحت مسیر لاین قرار دارن، خریجاتی که در مسیر لاین قرار دارن، منافع اقتصادی و اجتماعی بسیار خوب را اینا میگن، و همچنان کسانی که در بیرون از لاین هستن، در خریجات و یا هم در ولایت دیگه است، پول حق و ترانزیتی که میه به گونه در جیب هر وطن ما میه، در جی دی پی خود عاید سرانه یک هم وطن ما تاثیرات مثبت خواهد داشت، و همچنان هرگاه که ارتباطات تجاری خوب باشه، هرگاه که چند کشور منافع مشترک داشته باشن، طبیعتا که تاثیرات مثبت سیاسی هم داشته می باشن، خودش بالای امنیت، بالای زراعت، بالای برق، اقتصاد، بالای همه چیز تاثیرات خود داشته.
بسیار تشکر میکنم آقای توحیدی، با فرصت اندکی که شما داشتین و در اختیار ما قرار دادین در برنامه ما اشتراک کردین و سوالات ما پاسخ دادین. از شما از اشتراکتان تشکر میکنم.
خیلی
شب شما بخیر باشه. ولی صحبت خود با جناب آقای استاد صیحون ادامه میدیم. جناب آقای سیحون، همونطوری که شما صحبت های آقای توحیدی را شنیدین، یک فرصت خوب برای افغانستان شمارده میشه، اما بعضا دیده میشه که محصول برق مخالفین برای خود برمیگردونن. به خاطر جلوگیری از این چی باید شود؟
مثلا من انرژی یک حامل بسیار عمده در زمینه توسعه اقتصادی هست برای مثلا تمام ساحات زندگی، با این ارتباط داره و پیشرفت اقتصاد اجتماعی با این بسیار وابسته است. اما از جهت دیگه باید محتاط باشیم که همکنون مثلا یک مقدار برقی که از کشورهای تاجیکستان یا ازبکستان وارد افغانستان می شود در برخی مواقع، البته خوشبختانه بسیار موارد زیاد نیست، اما در موارد اگر هوشیارانه و با دقت برخورد نشود، متاسفانه از منافعی که حفظ نشود و دسته های امنیتی افغانستان در این راستا وظایفشان را به شکل درست اعمال نکنند، گروه های به اصطلاح خودسر و منفعت جو اما رقمی که از ابعاد دیگه اقتصادی افغانستان منافع به دست میارن، از مسیر راه ها اخاذی، از طریق به طور مثال معادن یا استخراج معادن به طور غیر قانونی، از برق هم در شرایط کنونی در مناطقی که دولت کنترل درصدی در اون مناطق نداره، از برق اینا استفاده میکنن و محصول او را جمع میکنن. اینا خودش یک مقدار مشوق هم میشه برای گروه های ایدئولوژیک چون رو که از این منافع باداورده استفاده کنن. ولی بحث دیگه هم این است که اگر وضعیت افغانستان به گونه صلح‌آمیز تغییر شکل بده و استحاله کنه به طرف مثلا امنیتی سرتاسری، مثلا من مردم و جوامع انسانی بازدارنده می باشن و گروه هایی را که بخواهن از این سو استفاده کنن. اما در شرایطی انفعال سیاسی و سربزیری جامعه ما، متاسفانه گروه های تندرو در کندوز، در بغلان از این استفاده می، از محصول برقی که از 220 کیلوولت می آید از استفاده می کنند.
و در مجموع استاد گرامی، امی بی‌ثباتی های سیاسی افغانستان که شما اشاره کردین چقدر بر این پروژه و پروژه های عامل منفعت در افغانستان اثرگذار هستند؟
خب البته مسلماً اثرات بسیار ناگواری را به ارتباط بازسازی افغانستان وارد کرده است، نارسایی ها، ناامنی ها. اما این مسیر به طور واقع بینانه اگر بگیم، مسیری که از کندوز میگذره بسیار پرمخاطره است جدا، از بغلان بسیار با مخاطره است، حتی دوشی و اینا، باز مسیرهای مثلا پنشیر و کاپیسا و سروبی و لغمان و جلال‌آباد مسیرهای مطمئن و مسئول هستند. بس اینه که ما باید آگاهی داشته باشیم که چالش ها در کجا هستند. بغلان متاسفانه منطقه است که همیشه چالش دار بوده و در حقیقت بسیار هم به سادگی نباید هر موضوع را به بسیار نگرش ساده پنداران ارجاعی کنیم. باید ما بدانیم که گروه های هستند که در حقیقت نمیخواهند که این همکاری های منطقوی یا پیشرفت اقتصادی برای افغانستان شکل بگیره، از این بابت شاید مداخله بکنند و شاید هم اخلال بکنند که نیروهای امنیتی و مردم افغانستان بسیج شوند برای تامین منافعشان اینا را حمایت بکنند. این پروژه را مسلماً چالش ها وجود داره، ولی از یک جانب دیگر خوشبختانه مسیر بسیار طولانی در مسیر ناامنی نیست. یعنی میشه که ولایاتی که ناامن هستن همکنون دولت کنترل بسیار مؤثر بر بغلان و کندوز نداره، ولی خوشبختانه تا کنون هم موارد نشان داده شده که چون منافع اوجه بحث بسر این است که همکنون هم من باور دارم که نیروهای مثلا حراس افغان، نیروهای مخالف بسیار به سادگی میتونن که این پروسه را تخریب بکنن، اما از اون جایی که از این منافع به دست میارن و خودشان در حقیقت از او طریق یا در استغلالش یا در استخدام یا در نگهداری یا منافعی که مستقیما و سودی او یا بعد منافع اونا تمام میشه، احتمالا حمایت کنن، به خاطر اینکه منافع اقتصادی بسیار بسیار سخت جان است و هر گروه بسیار سیاسی و گروه تنرو یا هر گروه ایدئولوژیک و هر با هر نیت و آرمان به خاطر منافع اقتصادی خودش شاید تمکین بکنه به این پروژه ها. از این بابت خیلی جای نگرانی نیست. متاسفانه یک مقدار منابع هدر میره، مسلماً هدر میره، یک مقدار به اصطلاح نیروی کار شاید در اختیار گروه های دیگه باشن یا منافعی که اونا استخدام میکنن در خدمت اونا باشه. ولی به هر وسیله من باور دارم که تجربه نشان داده که در خیلی از مناطق ناامن پروژه های عامل منفعه اگر امتداد یافته و شکل گرفته، گروه های تنرو به خاطری که از اوجا منافع مستقیم دارن تمکین کردن و مانع نشدن. ولی خب به هر وسیله این یک قدم نیک است در جهت ای که اگر گویا مثلا به گونه او منافع را اگر افراد عادی که در اوجا زیر سلطه اونا کار میکنن اگر به اونا این کمک ها به طور غیر مستقیم یا مستقیم برسن، مثلا من اونا شهروند هستن و از این متمتع شوند بهره‌ور شوند خوب است. اما اگر قرار باشه که از این منافع در جهت انباشت ثروت و در حقیقت تمویل منابع جنگ و تروریستی به کار بره، باز ایش بسیار زیاد زیانبار و خطرناک است. ما امیدوار هستم، خوشبین هستم که چنین امر اتفاق نیفته. هم رقمی که انتقال برق مسلما منافع میبرن، هم اکنون در از پول در دندغوری در کندز اینا پول برق جمع‌آوری میکنن و اون منافع در حدود تقریبا 700-800 مثلا میلیون دلار سالانه اینا دریافت میکنن از عوارض، البته همش از برق، نه از محصولات دیگه، از مثلا معادن منابع. خب به هر وسیله ولی مسلما در جهت تحقق این پروژه من خوشبین هستم که مانع جدی ایجاد نکنن، به دلیل اینکه این منافع به هر گروهی به اصطلاح دولتی غیر دولتی به همه در حقیقت متمتع و بهره‌ور میشن. از این باید در این مورد شاید تمکین بکنن،
بله.
اما باید محتاط بود.
آها، و درنمای استراتژیکی مسئله را شما چطور تحلیل میکنین؟ مطور که این پروژه یک پروژه کوتاه مدت نیست، یک پروژه دوامدار است، و به نظر شما چگونه ارزیابی میشه و تحلیل شما چی هست از این؟
خب پروژه اساسا خب دقیقا شما میدانین که این پروژه برق مازاد تاجیکستان و قرغیزستان برای افغانستان و پاکستان ترانزیت و انتقال میدن. اما رقمی که تحلیل شد بیشترین منافع را در این راستا افغانستان میبره، به این معنی که هم طول مسیر در افغانستان بیشتر است و هم بهره‌وری که صورت میگیره بیشتر افغانستان از اون متمتع و بهره‌ور میشه، به دلیل اینکه ما کشوری ترانزیتی سمین انتقال میکنیم. اگر قرار باشه که این منافع به طور کلی اگر بهره‌وری اقتصادی که پاکستان در طول فعالیت پروژه انجام بده، افغانستان نظر به تخمین هایی که شاید این ارقام دقیق هم نباشند به تغییر هم بکنن، شاید افغانستان 90 میلیون دلار سالانه از این بهره‌ور شود و این پروژه به دقیق دوامدار نیست. این پروژه یا انتقال برق در ماهای مثلا فصول تابستان انتقال پیدا می‌کنه و در ماهای زمستان فعالیتاش متوقف می‌شود. ولی به هر وسیله یک پروژه انتقالی برق به اصطلاح 1300 مگاوات بسیار پروژه عظیم است که بین این چهار کشور به اصطلاح سه کشور تمدید می‌یابد و امتداد پیدا می‌کنه. از نظر استراتژیک و دورنمایی مسلما افغانستان در حقیقت میتونه که ولایاتی که دسترسی به برق ندارن، ولایات جنوبی و میدان وردک مثلا غزنی و کاپیسا لغمان اینا از برق استفاده بکنن و 300 مگاوات برق برای افغانستان برای تنویر برای خانه ها، برای برداری، برای تامین انرژی و کارگاه های کوچک بسیار مفید و مؤثر است و منافعی که مردم هم به دست میارن، مثلا من موجبی مثلا بهبود محیط زیست هم میشه و از طرف اگر مثلا طوری ای باشه که تسخین از سمت بده از مثلا مواد فسیلی و برق بالاخره برای حفظ جنگلات و برای منابع مثلا محیط زیستی هم مؤثر میشه. و از همه مهمتر اما از نظر دورنمایی و استراتژیک یک همکاری تضمین میکنه که کشورها به عوض تقابل و در حقیقت نگاه امنیتی و مداخله با نگاه اقتصادی میتونن منافع داشته باشن و پروسه و بازی برد برد به جای در حقیقت مداخله این از بهره ببرن و به این نتیجه برسن و همگرایی را همون رقمی که بحث شد مثلا میتونه که از نظر اقتصادی وقتی که پای منافع اقتصادی در معامله در یک فعالیت در یک ترانزیت و این تجارت شکل بگیره مسلما نبرد و جنگ فروکش میگنه و امنیت نهادی نمیشه. باور من اینه که در دراز مدت دولت هایی که در منطقه بین آسیای میانه و جنوب آسیا قرار دارن کشورهایی هستند که میتونن که نهادها و دیدگاه های استراتژیکی مداخله جویانه امنیتیشان را به دیدگاه های مثبت همکاری تبدیل بکنن، زیرا این کشورها همش نیازمندی توسعه هستن، بیکاری و نارسایی های بسیار بسیار عدیده ساختاری دارن و پرابلم ها. اگر اینا را در حقیقت در یک بسته همسویی و همکاری سمت سو بدن مسلمن رشد اقتصادی، سرانجام توسعه اقتصادی، رفاه اقتصادی منتج به بهبود سطح زندگی مردم، کار، اشتغال و تامین درآمد میشه و همچنین افراد و اشخاص هوا میداره که برای تامین معیشت و آینده خود و فرزندانشان سلاح و جنگ و درگیری را در حقیقت کنار بگذارن و برن به سوی همزیستی بهتر و مسالمت.
جناب آقای سیحون
آرزوها بسیار آرزوهای استراتژیک است اما مسلما در دراز مدت میاثر هستن.
جناب استاد سیحون شما اشاره کردین که انتقال برق در زمستان توقف پیدا میکنه، دلیل از توقف چی؟ سردی هواست؟
خب اونا دلیل توقف این است که کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان در زمستان با کمبود برق مواجه میشن، از این باید برای تامین نیازمندی های خودشان اینا در حقیقت باید برق برای تامین احتیاجات داخلی خودشان استفاده بکنن و در ماه های تابستان در اوایل بهار تا ختم ماه مثلا تابستان و در اواسط بسیار خزان اینها در حقیقت با مازاد برق مواجه هستن و این مازاد منطقا باید یک جای بفروش برسن و منطق اقتصادی هم داره که این انتقال میدن و در این شرایط هم خوشبختانه کشورهای مثل پاکستان و افغانستان، مخصوصا پاکستان که در فصول تابستان به انرژی ضرورت داره، نیازشان در همین زمان بیشتر از برای تامین
و بخاطر
ساختن و پروسه های دیگه. از این بابت این برای هر دو کشور مفید است.
جناب سیحون
که زمستان برق کمتر نیاز داره و تابستان نیاز داره و تاجیکستان و قرقیزستانی که بیشتر در زمستان با محدودیت مواجه میشه، در طول سال اینا با کمبود برق در زمستان مواجه هستن، البته با ظرفیت هایی که دارن با کمبود مواجه نیستن، اینا از ذخایری که دارن او ظرفیت ها عاطل میمانه. با
فقط یک سوال آخر دارم تشکر، یک سوال آخر که میخواستم خلاص بگوین امیره که افغانستان از این جمله برق 300 مگاواتش بر خود اختصاص داده، آیا در فصل زمستان افغانستان بی برق خواهد ماند؟ یعنی آنچوری که مناطقی که باید از اون مستفید شوند اونا هم منجمد میمانند؟ مثلا
من اگر 300 مگاوات برق به افغانستان برسه افغانستان در شرایط کنونی البته بی برق میمانه، به دلیل از اینکه خیلی از ولایات دوردستی که با تامین برق بسیار چی نیستن و ما بیشتر از این ضرورت داریم، به 30,000 مگاوات حداقل برای توسعه اقتصادی، 3,000 مگاوات برق برای 300 مگاوات برق برای ولایاتی که مطرح شده در حقیقت کافی هست، اما نه برای همه شهروندان، برای تقریبا بگم که برای 3 میلیون انسان میتونه این برق دائمی تامین کنه و خیلی هم دار ارزشمند و
تشکر میکنم استاد گرامی از صحبت شما و تشکر از آقای توحیدی و شنونده های عزیزی که تا این لحظه با ما بودند.
دا واشنگتن دی.